چرا جلاتاس الان فرانچایز نکرده و شعبه‌اش رو افزایش نداده؟ یه بستنی فروشی مثل جلاتاس چرا اینقدر به مباحث برند و برندینگ اهمیت میده؟ شراکت در کار و زندگی مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟ در کنار جواب این سوال‌ها، داستان خوشمزه شکل‌گیری تکامل آیتم فروری جلاتاس رو می‌شنویم که می‌تونه به شما به عنوان کیس استادی در ساخت یا معرفی هرچه بهتره یه آیتم جذاب توی منوتون کمک کنه. راستی یه سری توییت جالب و بامزه رو در مورد جلاتو هاست با هم دیگه میخونیم که شنیدنش خالی از لطف نیست. مثل همیشه لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. بریم در مورد برند خود برند جلاتو هاست صحبت بکنیم. هویت بصریش، هویت به قول معروف مرکزی برند جلاتو هاست رو چطور چیدید؟ اون تگلاینش، اون مباحث برندینگ رو چطور پیش بردید؟
ببینید جلاتو هاوس اصلا با این کانسپت شروع نکرده که بخواد که فرانچایز کنه، چون خیلی از برندها هستن که اصلا با این سیاست در واقع کارو شروع میکنن و برنامه ریزی میکنن. یعنی خیلی وقتا هم در پاسخ به مشتری که چرا بعد از چند سال شعبه نمیزنین، ما گفتیم که به خاطر اینکه میخوایم که تمرکز رو کار داشته باشیم، چون اصلا کانسپت جلاتو هاوس فرانچایز نیست. فرانچایز یعنی واگذاری به غیر. اگر زمانی روزی هم ما بخوایم که در واقع شعبه‌ای داشته باشیم، قطعاً این شعبه به غیر واگذار نمیشه. یعنی خود در واقع اون سازندگان این برند و صاحبان برند هستن که شعبه رو کنترل میکنن و شعبه رو در واقع راه اندازی میکنن و پیش میبرن و مدیریت میکنن. برای همینم شاید بحث بعدی که اگر که بخوام که واردش بشم، شعبه جدیده، خیلی طول کشیده، سالها طول کشید که خودمون رو متقاعد بکنیم و به اون مرحله شاید برسیم از لحاظ زیر ساختا که بتونیم که شعبه دیگری رو داشته باشیم. کلا سیاست پس جلاتو هاوس فرانچایز نیست. شعبات دیگری که باشه قطعا متعلق به خود خانواده جلاتو هاوس هستش که داره در واقع این برند رو اداره میکنه و به نظرم در بازار ایران حداقل شاید بتونم بگم درستش هم همینه، به خاطر اینکه تجربه های خوبی از فرانچایز وجود نداره. اگر که شما دنبال مباحث مالی فقط باشید، خب بله، کانسپت باید اونجوری چیده بشه و به اون فقط فکر کنید. اگر که بخواید که یک برندی رو بسازید که این برند آینده‌ای داشته باشد، خصوصا اگر که اون برند رو بهش علاقه زیادی داشته باشین که شاید در مارکتینگ اصلا این خوب نباشه، این نقطه ضعفش میشه. یعنی شما به جایی میرسین که اون برند رو جزء خانوادهتون میدونین، عین مثلا به بچه‌تون میمونه، عین فرزندتون میمونه. چیزایی که در موردش گفته میشه خیلی بهتون برمیخوره زود، انتقاددار و شاید باهاش در واقع خیلی راحت نباشید، که البته که در واقع از ابتدا ما سعی کردیم که خیلی فلکسیبل و انتقادپذیر باشیم، همچنان هم هستیم، ولی به هر حال یک حواشی با خودش خواهد داشت. یه عرق خاصی بهش دارید که نمیخواین بذارید که هر اتفاقی براش بیفته. شاید این در واقع سرنوشت جلاتو هاوس باشه. انقدی براش اهمیت و ارزش قائلیم و برای مشتریاش، چون برند سرمایه‌شون مشتریان، یعنی ما در واقع اگه که میگیم که برای برند ارزش قائلیم، برای اون مشتری‌ها ارزش قائل هستیم، همه مشتری‌ها رو لویال می‌دونیم. تمام مشتری‌های جلاتو هاوس برای ما لویال هستن و به ندرت پیش میاد مشتری باشه که در واقع یک بار خرید فقط باشه. این رو در واقع اون گزارشاتی که از سیستم خوب دلینو میتونیم بگیریم در فروش آنلاینمون تجربهش کردیم. بنابراین همچنان کانسپت اینه که ما فرانچایز نمی کنیم جلاتو هاوس رو، چون کیفیت رو میخوایم ثابت نگه داریم. پس بنابراین سوای از اون داستانی که جلاتو هاوس به خاطر چه چیزی به وجود آمد که میخواست که یک لایف شوروم انگار که باشه، یک نمایشگاه زنده‌ای باشه برای اون مدل کسب و کار، وقتی که در واقع وارد این نوع کسب و کار، در واقع اسمشو خرده فروشی یا ریتیلینگ دیگه بذاریم، و مشتری هایی داریم از جنس مشتری هایی که دوست دارن که شادیشون رو از ما بخرن، واقعیتی که پشت جلاتو هاوس هست اینه. ما خیلی هم مشتری ها این رو در واقع در ذهن ما هم حتی تداعی کردن که جلاتو هاوس یک بستنی فروشی نیست، یک شادی فروشیه. بنابراین ما شادیمون رو و اون ایدئولوژی که پشت در واقع جلاتو هاوس هستشون فلسفه رو داریم به مشتری، نه که بفروشیم، ارائه میکنیم، عرضه میکنیم. فقط اون بستنی اون آیتمه نیست قطعا. برای همین خیلی وقتا با مشتریمون درد دل میکنیم، با مشتریمون نزدیک هستیم. ادبیاتمون با مشتری ادبیات رسمی نیست، شاید برای خیلی خوشایند نباشه، پرانتز بکنم، چند روز پیش من خودم داخل شعبه شهرک اونجا وایساده بودم، داشتم با یکی از پرسنل صحبت میکردم، آقای میانسالی اومدن به من گفتن که این اتیکتی که روی شوکیس چسبوندی که تکیه لطفاً تکیه نده، این به نظرت زشت نیست؟ گفتم از چه لحاظ مشکلی داره از لحاظ بصری و اینها؟ گفت نه این ادبیات جالبی نیست. گفتم شاید شما درست میگین ولی احترام میذارم به نظرتون، اما ادبیاتی که جلو تاس با مخاطبش داره ادبیات نزدیکیه. ما احساس میکنیم که با دوستامون با خانوادهمون داریم حرف میزنیم، برای همین ما هیچ وقت استفاده نمیکنیم از این جمله‌ای که لطفاً به یخچال تکیه ندهید، لطفاً تکیه نده علامت تعجب، چون میخوایم که یک فضای گرم و صمیمی رو داشته باشیم. و این همیشه دغدغه‌مون در واقع توی آموزش‌های در واقع ترینینگ پرسونل هم هست، مشتری رو از خانوادت بدون، اون مشتری در واقع احترام براش لازمه و به سبک جلات هاوس باید بهش احترام بذاری. اون مشتری وارد فضای جلات هاوس شده، اون کانسپت رو باید تصور بکنه همیشه. بنابراین در واقع خیلی نگران این قضایی هستیم که ما رو باعث میشه که دور میکنه از اون بحث فرانچایز، اینکه هیچ وقت بهش فکر نکنیم.
همین زمینی شاید چیزی که باشه اینه که مقاومت در برابر این باعث عدم رشد نمیشه، چون فکر کنم بعد 8 سالت که تازه به فکر شعبه دوم افتادید، این یه مقدار در تضاد نیست با رشد کردنه؟
ممکنه که اینجوری باشه، تا اینکه آخه بخوایم رشد رو در چی ببینیم. یه زمانی هستش که میگم شما فقط به بحث در واقع مالیش بخواید فکر بکنید، بله جلوی رشد رو قطعا میگیره. جلات هاوس با تعداد تقاضاهایی که داره برای فرانچایز شاید تا حالا میتونست که 100 تا شعبه هم داشته باشه، قطعا همینجوری میشد. یعنی اگه ما میخواستیم که اون کانسپت رو انجام بدیم و جلات هاوس رو فرانچایز بکنیم، به اونجا شاید میرسیدیم، ولی این خواستمون نبود. میخواستیم که سالها در این بازار باشیم و اسممون زود از بین نره، چون تجربه در واقع تلخ برندهایی که فقط اومدن فرانچایز بکنن، خیلی هم زود شاید فکر کردن که موفقن، که ما تونستیم 10 تا 15 تا 20 تا شعبه در سال اول بدیم، ولی چه شعبه‌ای، با چه کیفیتی، با چه تعداد مشتری؟ شاید یک شعبه جلاتو هاوس برای ما الان یک شعبه باشه، شعبه شهرک قبل، ولی به نظرم با لطفی که هم مشتری‌ها بهمون داشتن و هم با خواست خدا، شاید به اندازه همون چند تا شعبه مخاطب داریم. و آوازه برند به نظرم، نه اینکه خدای نکرده این تصور بشه که ما مغرور شدیم، که نه اینجوری اصلا نیست، دچار اون غرور هیچ وقت نشدیم. تلاش‌های هر روزمون برای برطرف کردن نقاط ضعفمون نشون میده که ما هیچ وقت دچار اون غرور نیستیم. اما آوازه برند در کل ایران در واقع گسترش پیدا کرده. این به نظرم برای یک برند باید اهمیت داشته باشه که مشتری باشه که بگه که من بلیت گرفتم از مثلا فلان شهری، از دورترین جا، از جنوبی ترین جا اومدم، فقط بستنی رو بخورم و برم و با خودم ببرم. اتفاقات عجیبی افتاده از این داستانی که براتون تعریف میکنم. یه استوری رو توی در واقع اینستاگرام برامون مشتری شیر کرد، دیدیم که یه ویدیو کوتاهه، در واقع یه بسته‌ایه که از یک چمدونی داره، چمدون وسط فرودگاه است، زیپ چمدون باز میشه، در چمدون باز میشه، لباسا میره کنار، یک بسته‌ای رو از توش درآورده میشه، حالا روزنامه پیچی شده، معلوم نیستش که چیه، روزنامه ها میره کنار، پاکت جلاتو هاوس باز میشه، آیتم فررو میاد بیرون و تقدیم حالا دوستشون میکنه و چقدر ذوق زده میشن و چه فضای هیجان انگیزی داره. جلده. و فرودگاه استانبوله در ترکیه، بستنی سالم. یعنی خود مشتری زحمت کشیده، گفته که اینو برای من سوپر فریزش بکنین، زمان داده، معطل شده 100%، این اتفاق افتاده، بعد آیس پک گرفته از پرسنل گذاشته داخل بسته بندی، روزنامه پیچیده که حالا به روش خودش اینو ایزوله بکنه و عایقش بکنه که برسونه در 3-4 ساعت مثلا حداقل پرواز دیگه تد که برسونه به اونجا. اینه که در مورد آوازه برند داشتیم صحبت می‌کردیم، مثالای زیاد میتونم بزنم، اینا برای آدم لذت بخشه، خیلی بیشتر از اینی که من بخوام که 10 تا شعبه داشته باشم که با 30% زیر این کیفیت، 40% زیر این کیفیت بخوام اون شعبه ها رو رام بکنم ولی درآمدم شاید 7 برابر الان باشه. این کار رو هیچ وقت انجام نمیدم.
با توجه به همین برند اورننسی که جلو تو هاست داره، چه توی ایران حالا چه توی ایرانی‌های خارج از کشور، با توجه به این مسئله‌ای که گفتید، قطعا خودتون با توجه به این دانشی هم که تو زمینه مارکتینگ دارید و کار خلاقانه هم که تا الان کردید، چشمانداز شعبه جلاتو هاست توی حالا شهرهای دیگری به غیر از تهران چند سال دیگه، یعنی حالا به قولی مازندران، گیلان، اصفهان، کی میتونن جلاتو هاست تو خودشون داشته باشن؟
والا عدد خاصی نمیتونم بگم. الان در واقع ما یک شعبه جدیدی رو در تهران داریم راه اندازی میکنیم، یک شعبه دیگری رو، و خیلی زمان برد تا اینکه به نقطه‌ای برسیم که ببینیم که خب زیر ساختمون آماده است برای اینکه این کار رو بکنیم، بدون اینکه شعبه در واقع اولمون، شعبه شهرکمون، دچار افت کیفیت بشه. مشروط بر اینه که فقط قدم این قدم رو برای در واقع شعبه دیگری برمی‌داریم. وقتی مسیر دور میشه، خب میدونی اتفاقی که میفته، خب همه اینا رو میشه با مدیریت و اینها، اگه ساده بخوایم بهش نگاه کنیم، مثل آنچه که خیلی در موردش میگن، وقتی که کسی میاد برای اینکه فرانچایز بکنه برند رو و جواب خیر و منفی رو میشنوه و دلیل رو میخواد، که ما میگیم که نظارت مستقیم بر کیفیته، که میگه خب با مدیریت میشه این کارش اوکی باشه، با مدیریت تا یه حدی شاید بشه این کارو کرد، ولی اون حساسیتی که وجود داره که هر روز تمام آیتما، شاید باورتون نشه، تمام آیتم ها بدون استثنا هر روز تست میشه، تمام اسکوپ ها، تمام سافت ها، آیتم ویژه، تمام مارمالات ها، کیک، تمام سس هایی که اونجا هست، تمامش هر روز این جزء برنامه روزانه مونه که باید تست بشه. و اون حساسیت و وسواسی که شاید وجود داره که خودمون شخصا این کار رو انجام بدیم و تستش بکنیم که اون نگرانیمون در مورد کیفیت رفع بشه، نمیذاره که ما به مسیر دور فعلا فکر بکنیم. ولی شاید در آینده از لحاظ در واقع اون زیر ساخت ها اتفاقی برامون بیفته و نفرات معتمدی آموزش داده بشن، ترین بشن، که بتونن که این کار رو از لحاظ کیفیتی برامون انجام بدن. الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، وحشتناک این قضیه برام که از دست من و ایشون خارج بشه، همسرم خارج بشه، کس دیگری بخواد در موردش قضاوت بکن. برای همین باعث شده که بخوایم که تو همین اسکیل نگرش داریم. البته سخت میگذره به مشتری ها، اینو متوجهش هستم، به خاطر اینکه فضامون در شعبه شهرک خیلی کوچیکه دیگه، هم برای پرسنل خیلی کوچیکه اون فضا، هم برای حجم مشتری‌ها فضا کوچیکه، اون جوری که شایستشون باشه و باید بهشون نمیتونیم اون سرویس رو بدیم، چون فقط آیتم با کیفیت اون تضمین کننده نوع سرویس یا برند نیست. اون نوع سرویس و خدمات به خیلی فاکتورهای دیگه هم بستگی داره، از بسته بندی، از رفتار پرسنل، از نوع تحویل، شیوه تحویل، روش فروش، روش ثبت سفارش، همه اینا در یک پکیج به علاوه اون کیفیت آیتم ها میگه که شما یک سرویس خوب رو آیا در به مشتری دارید میدید یا نه. نقطه ضعفی همچنان هست در قسمت اون در واقع فضای فروشگاه که باعث در واقع همیشه اون ازدحام میشه. البته مشتری ها به ما خیلی لطف دارن، زیاد مخصوصا آخر هفته آب ما سر میزنن، این باعث اون ازدهامه میشه. فضای دیگری رو که داریم در واقع تدارک میبینیم که انتظارمون اینه که هم از حجم این ازدهام یه مقدار کم بکنیم، این قسمت رو بتونیم مدیریت بکنیم و فضای بزرگتری رو برای سرویس دادن به مشتری در اختیارشون بذاریم، اون نقطه ضعف‌ها رو در واقع توی شعبه جدید.
حالا در مورد شعبه جدید که خیلی حالا شعبه جذابی هم هست، حالا داستانای جذابی ازش شنیدم، صحبت میکنیم. اون اولین فروشی که توی جلاتو هاست تجربه کردید و میدونید چی بوده؟
اولین فروش که واقعا خیلی تجربه خوبی بود، ولی کلن یه آیتمی بود که من خودم هنوز که هنوزه بهش علاقه خاصی دارم و مشتریم خیلی دوست داشت طعمشه، چون تا حالا یه همچین طعمی رو تجربه نکرده بود، که طبق خلاقیت همیشگی آقای وسوقی اسم خاصم روش گذاشتن، زاگارا.
زاگارا آره. چی بود؟
بهار نارنج.
بهار نارنج، جالب
که الان دوباره گذاشتم بهار نارنج، ولی اون موقع با زاگارا شروع شد. یکی اون بود توی لاین جلاتو که طعم کامل، وقتی من میدادم به مشتری که تست کنه، فکر میکرد مثلا گلابه، هی فکر میکرد چیه، بعد میگفتیم بهار نارنج، که واقعا مشتری های خاص خودش هم داشت، کم تر کسی بود که بعدش من. یه طعم هم بود که طعم ایبیزا.
ایبیزا این توشی بود؟
این توش این سوربتا بود، توت فرنگی و آناناس و حالا چیزای
میوه
دیگه،
استوایی.
میوه های استوایی. این دو تا طعممو واقعا مشتری که میاد میخورد، یعنی واقعا طعم بهشت میده. یعنی من خودم هم هنوز که هنوز این طعم رو دوست دارم. آدم اون لذتی که توی مشتری میدید.
من توی صافتا جلاتو نارگیل رو شما دوست دارم، یه طعم خیلی هم بوی خوبی میده هم طعم خوبی داره.
درست. جزو خانواده فررو هم شد دیگه.
بله.
یعنی ما همون بیس در واقع صافت نارگیل رو، این هم در واقع چیزی بود که مشتری ها از همون خواستن، که در واقع توی کامنتاشون تو دایرکتاشون میگفتن که ما امتحان کردیم، خیلی جالبه، خیلی چیزها رو خودشون امتحان میکنن. یعنی در واقع صافت نارگیل رو گرفته بودن، بعد با اون محتویات روی فره رو ترکیبش کرده بودن، شده بود یه آیتم جدید از خانواده فره رو که ما همون رو تست کردیم، دیدیم که جذاب میشه، اسمش رو گذاشتیم فره روی بونتی، به خاطر اینکه اون داستان شکلات و نارگیل و اینها توش هست.
یه طعم هم داشتیم که دیگه نزده، لامبورگینی بود.
خیلی اوائل این روی اون داره میکسولوژی خیلی کار میکردیم، طعمای جدید برای مشتری خلق میشه تو لاین اسکوپ ها، مثلا سوربت ها دستمون رو باز گذاشته بود، برای مشتری جذاب بود، خود مشتری تشویقمون میکرد. یعنی اینکه سوال میکرد که امروز چی دارین، این اون انرژی بود که باعث شد که ما بریم دنبال اینکه چیز جذاب تری رو برای مشتری بسازیم.
چه جالب، حتی خود مشتری ها بهتون براتون طعم درست کردن.
دقیقاً همینطور.
خیلی هم عالی. یه مقدار در مورد سوشال مدیا صحبت بکنیم. سوشال مدیا مخصوصا اینستاگرام چقدر تونسته به جلاتوها تو برندینگ و فروشش کمک بکنه؟
تاثیر خب خیلی زیادی داشته مسلما. اون فضای مجازی که داریم ازش استفاده میکنیم که با مخاطبمون در ارتباط باشیم، کمتر از اون فضای واقعی و فیزیکی که داخل در واقع فروشگاه شعبه داره اتفاق میفته نیست، شاید هم بیشتر، چون شعبه خیلی وقتا وقت به اندازه کافی شاید نباشه، فرصت نباشه که در خدمت مشتری اونجوری که باید باشیم، ولی توی اون فضای مجازی در واقع یک حاشیه امتریه که میتونیم در ارتباط با مشتری باشیم با اون ادبیات در واقع خاص خودمون، چه از لحاظ پاسخگویی به کامنت ها و دایرکت ها و نیازهای مشتری که این چنینی باشه، چه از لحاظ اینکه بخوایم که محصولی رو یا سرویسی رو یا خدمتی رو پرزنت بکنیم در قالب استوری یا پست. همیشه سعی کردیم که ارتباطمون با مشتری ارتباط صمیمانه ای باشه، مثال اون نوع ادبیات هم خدمتتون عرض کردم، سعی می‌کنیم از ادبیات گرمی استفاده کنیم و دوستانه استفاده کنیم در ارتباط با مشتری، و بدون استثنا سعی می‌کنیم که اگر که فرصت بشه، چون تعداد دایرکت‌ها و کامنت‌ها خیلی زیاده، تک تکشون مطالعه بشه، به تک تکشون پاسخ بدیم، چیزی رو از قلم نندازیم، چون به هر حال مشتری وقت گذاشته، وقت ارزشمندی رو بهش گذاشته که اومده چیزی رو مطرح کرده، یه چیزی رو از ما خواسته که انتظار پاسخ داره. با اون در واقع داستان استوریا و اینها هم کمک میکنیم به خودمون، که چون برنامه ما خیلی مشخصی رو نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم به خاطر سبک کارمون، چون تعداد و تنوع آیتم ها خیلی زیاده و از لحاظ در واقع تعداد ماشینالات یا امکاناتی که هستش به هر حال فضا محدوده، ما نمیتونیم تمام اون آیتم هایی که در واقع جلاتوس خلق کرده همه رو هر روز داشته باشیم. اون استوریا به ما کمک میکنه که برنامه‌مون رو در واقع به مشتری میگیم، حالا یا در روزهای آتی یا همین امروز کوتاهی تخفیف رو بهش اعلام میکنیم، اتفاقاتی که قراره که در طول روز بیفته رو باهاش به این صورت در ارتباطیم، و همه تقریبا مشتری ها بهش عادت کردن و فکر میکنم برای خیلی هاشون خوشایند اتفاقی که داره میفته. سعی میکنیم خیلی البته مزاحمشون نباشیم، تعداد پستا کنترل شده است، تعداد استوریا کنترل شده است، عکس‌ها و تصویرهایی که برامون میفرستن و قدردانی میکنیم شیر میکنیم در همون فضای مجازی در واقع صفحه اینستاگراممون، که هم خودشون لذت میبرن هم ما لذت میبریم ازش، و اینجوری باعث میشه که بعد در واقع سایر مشتری ها متوجه میشن که چه آیتم هایی محبوب تره برای مشتری ها. خیلی وقتا ازمون میپرسن، ازمون میخوان که اسم آیتم ها رو حتی روی استوریا بنویسیم، که این یعنی که توجه شده بهش. این ارتباطه به این صورت در اون فضای مجازی به وجود اومده و داره میره جلو و ارتباط مثبتی هستش، هم از طریق اون کامنت ها و انتقاداتی که میشه ایرادامون رو برطرف میکنیم، سوای از اون سیستم CRM که داریم. شاید عجیب باشه برای خیلی ها که چطور ما با یه دونه شعبه سیستم CRM داریم، بخش کال سنتر داریم. درسته، ما با یه دونه شعبه این بخش رو داریم، ما با یه دونه شعبه دفتر مرکزی داریم، با یه دونه شعبه انبار داریم، یک انبار در واقع متمرکز داریم. اگر اینجوری نبود فکر میکنم بعد از 8 سال اسممون از بین میرفت، و اگر اینجوری نبود بعد از 8 سال نمیتونستیم قدم بعدی رو برداریم. درسته که خیلی محتاطیم و وسواس داریم روی تک تک قدمایی که برمیداریم، ولی به هر حال حد اکثر تلاشمون رو داریم میکنیم و هزینه داریم میکنیم، حتی برای یک شعبه که مشتریمون رو راضی نگه داریم. این که فقط یه جنسی رو بفروشیم بره، این هدفمون نیست. این که اون مشتری رو بارها بتونیم ببینیم و اون کیفیت خدمات رو بتونیم بنابراین براش بالا نگه داریم، این هدفمونه. برای همینه که شاید ما یک فروشگاه یا یک شعبه هستیم که با تعداد پرسنلی داریم کار میکنیم که شاید 10 تا 15 تا شعبه داشته باشن. هزینه هامون بالاتره، مارجین و حاشیه سودمون کمتره قطعا. اینا چیزاییه که شاید اصلا به مشتری مربوط نشه و هیچ وقت ما به زبون نیاریم. این سیستم داخلی خودمونه نسبت به در واقع کسایی که در این صنف دارن کار میکنن، چون یه دونه شعبه است یه دونه است دیگه، انقدر در واقع چیز نمیخواد، حاشیه نمیخواد، ولی حواشی کارمون زیاده، صرفا به خاطر اینکه بهترین خدمات رو به مشتری بدیم. این داستان فضای مجازی هم دور از این داستان و سوای این نیست، خیلی بهش توجه میشه، شاید چند نفر درگیرشن که همیشه به روز نگهش داریم، روی گرافیکش، روی متنایی که نوشته میشه، روی پاسخی که مشتری داده میشه، همش کار میشه. چیزی نیستش که از دستمون بخواد در بره، خصوصا فضای مجازی خیلی برامون مهمه.
حالا من فارغ از اینستاگرام، چون من خودم رو بیشتر توییتری میدونم تا اینستاگرامی، بیشتر توی توییتر هستم، اونجا هم خیلی جلاتو هاست منشن شده و اسمش آورده شده، به قول معروف یو جی سی یا محتوایی که توسط کاربر ساخته شده باشه اونجا زیاده، و خب حالا به نظرم یه اقیانوس آبی هستش که بد نیست بهش فکر بکنید و حتی برای جواب دادن به قولی توییت هایی که اونجا زده میشه یه فکری هم برای اونجا بکنید، چون حس میکنم که کاربر مخاطبای هدف جلاتو هاست بیشتر اونجا باشن تا اینستاگرام. اگه اجازه چند تا شو با هم دیگه بخونیم، خیلی چیزای جالبی
تو شعرابی هم. من راجع به اینستاگرام بگم، یه جا رفته بودیم دکتر، بعد منشی اونجا میگفت دختر من صبح به صبح فقط بیدار میشه که ببینه طعم سافت شما چیه، یعنی انقدر براش جذابه که بیدارشه فقط باز کنه ببینه سافتش چیه، مورد علاقهش هست یا آیتم ویژهش چجوریه. مشتری ها اینجوری ما رو دنبال میکنن از طریق اینستاگرام.
کلا فضای مجازی خیلی کمک میکنه به دیده شدن.
دقیقا همینطوره، چیزی که ایشون گفت حقیقتیه. خیلی ها توی در واقع اینستاگرام اصلا به همون میگن و ممنونشون هستیم که اون انرژی حس خوب هم منتقل میکنن، که ما مثلا صبح اول پیج جلاتو هاوس رو چک میکنیم مثل روزنامه که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، کد تخفیف چی هست، محدوده ارسال کجاست، و یا اینکه طعماتون چیه، آیتم ویژه چیه. خب این انرژی خوبی میده که قوی تر روش بتونیم کار کنیم، چون میبینیم که ارتباطمون با مشتری خیلی نزدیکه.
من برم سراغ توییتر. چرا آخر رش جلاتو هاوس نداره؟ یه قلب شکسته. جلاتو هاوس خیلی آدم رو بوجی موجی میکنه. مریم عزیز، همون پیامکی که بیشتر از یه ما ازت بیخبریم و دلمون برات تنگ شده، خدمتتون عرض کنم که یه دونه از اون پاپای قشنگتون رو گذاشتن، چقدر خوبه این جلاتو هاوس. پاپاپتونم فکر کنم الان. ممنون از تمام پیام های محبت آمیز و دلگرمی هایی که تو این مدت ازتون گرفتیم، باز هم پر قدرت و با انرژی مثل سابق در خدمتون هستیم. فکر کنم بعد از در حال حاضر میتونم برای یک عدد بناپارت جلاتو هاوس رو همو به شیطان بفروشم. میگه هر بار میرم جلاتو هاوس میگم این سری دیگه یه چیز جدید امتحان میکنم، ولی بازم فررو رو میگیرم. حالا در مورد فررو حتما صحبت بکنیم که اصلا چی شد که شیک گرفت. من نمیدونم آدم از یه ماده خوراکی چه انتظاراتی داره که فررو جلاتو هاوس نتونسته برطرفش کنه. نرمه، خنکه، مزه بهشت میده، زنده باد فررو. خب یه نکته در مورد شادی فروشی گفته بودید، خیلی جالب بود، الان توییتش قبلا خونده بودم گفتم حتما بخونم. یه دوست عزیزی توییت زده که امسال یکی از بدترین و غم‌انگیزترین سال‌های عمرمه، مخصوصا تابستون و پاییزش، خدایا تمومش کن. فکر کنم همون روز یه کوتی زده رو روی اون توییت و گفته پا شدم اومدم جلاتو هاست یکم بشوره ببره، و فکر کنم فعل رو هم سفارش داده و خیلی چیز جالبی بود. خب باز در مورد پلوم شدنتون صحبت شده.
کدومش؟ کدوم؟ دیگه شماره میدم
یه هوا بسیار برای هات چاکلت جلاتو هاست مناسبه. کنم توی پاییز و زمستون زده بودن.
این به تبع اون تو این هوا میچسبه است.
بله بله. کنم از دلتنگی گفتن، گفتن کاش میتونستم برم جلاتو هاست، چقدر دلم واسه تهران تنگ شده.
شالا بتونیم به زودی در خدمتتون
باشیم. تهران دلتنگی نداره مگر برای یه چیز خوشمزه. گفتن که الان بستنی جلاتو هاست فقط میتونه آرومم کنه. واقعا هر ثانیه دلم جلاتو هاست میخواد، نمیدونم چم شده. خب یه جلاتو هاست همیشه خوشحالم میکنه، مثل جلاتو هاست باشید.
مشتری هم همیشه ما رو خوشحال میکنه.
خب الان مثل سه نقطه دلم فرروی جلاتو هاست میخواد. این کاربر سرما خورده و تموم نمیشه، دلش هم هوس بستنی جلاتو هاست کرده. خب یه سوال پرسیدن، گفتن که واقعا بستنی های جلاتو هاست از شیر گاف های خندان اروپا ساخته میشه؟ بکنم به اون
آلپینا مرتبط میشه. ما یه آیتمی داریم، سافت جلاتو آلپیناست، که خودش یه آیتمه برای خودش و اونو برای بیس خیلی از آیتم ها استفاده میکنیم، چون خب یه طعم شیر ساده است ولی طعم غنی از لبنیات. در واقع اون کسی که شیر دوست داره قطعا این طعم شیر رو میپسنده. مواد اولیه پایش از ایتالیا وارد میشه و چون که از اون منطقه در واقع محصولات لبنی برند پریجل تهیه میشه، اسمشو گذاشتیم شیر آلپینا، یعنی شیری که از کوههای آلپ میاد، که باهاش یه لاینی هم درست شد به اسم خانواده آلپ بعدن، که البته اون هم مشتری ها به همون ایدهشو دادن، چون یادم میاد که یک مشتری بود که میگفتش که من همسرم دوست داره که این سافت جلاتوی آلپینای شما رو بگیره، چون از دیدش یه شیر خوش طعمیه، صبحونه حالا که لوتوس دوست داره استفاده بکنه، اون لوتوسه رو، کرم لوتوس، کرم بیسکویت لوتوس رو میریزه روی این، با همدیگه هم میزنه و یه ترکیب جالبی در میاد که همیشه دیگه این مدلی میگیره، از شما آلپیناشو میگیره، خودش از جای دیگه سوپرمارکت کرم لوتوسشو
از اینجا،
که در واقع اولین آیتم که لوتوس آن آلپس بود، که تعبیرمون این بود که لوتوس روی قله کوههای آلپ.
یه موقع در مورد شکل‌گیری فررو صحبت میکنیم، چی شد که اصلا سمت همچین داستان گرفتیم، فررو به قول نام فررو پلاس و اینا از کجا اومد؟
در واقع اولین آیتم جلاتوهایی که قبلا اسمش شد لاین جلاتوهای ترکیبی گذاشته بودیم همین آیتم فررو بود. بعد دیدیم که خب استقبال میشه، مشتری‌ها دوست دارن این تیپ آیتم ها رو که از ترکیب چند نوع ماده در واقع خوراکی درست میشه، مثلا اسم جلاتوهای ترکیبی رو براش درست کرد، وگرنه خانواده جدایی نبود، اونقدر هنوز گسترش پیدا نکرده بود. فررو اینجوری بود داستانش که ما یه آیتمی داشتیم به اسم خب کیک برانی، یه کیک برانی خیس بود که این رو خودمون در واقع پختش رو انجام میدادیم، بعد اسلایس میشد، اون اسلایسش روش یه اسکوپ قرار داده میشد، میشد در واقع جلاتو برانی اسمش در منومون. اسکوپ رو مشتری میتونست که به سلیقه خودش انتخاب بکنه، یه مقدار پرسنل فقط آموزششون داده بودیم که راهنمایی کنن مشتری رو که هر اسکوپی هم شاید با یک کیک شکلاتی پسندیده نشه، بنابراین کمک میکردن بهترین گزینه رو انتخاب میکرد، به این صورت سرو میشد. یک کیکی که داغ میشد داخلش یه لایه شکلات هم بود، مثل شکلات مذاب، وقتی که این رو قاچ میزد اون شکلات از توی اون کیک بیرون میریخت و روش هم یک اسکوپ بستنی بود. بعد برای گارنیشش بعدا اومدیم از سس نوتلا استفاده، از نوتلا استفاده کردیم، یعنی این که میخواست سرو شه در مرحله بعدی یکم که این آیتم جا افتاد، برای گارنیش روش، برای تزیین روش این رو در واقع نوتلا میزدیم. یکی کاری که عجیبی هم ایشون با اون سس انجام میداد که این چون ما در واقع سالن داشتیم و همه چیزمون تیک اوی نبود، یه زمانی از در واقع بشقاب و پیش دستی و اینها استفاده می‌کردیم. اون بشقاب چینی در واقع این کیک که داخلش قرار داده می‌شد، یا سرامیکی که کیک داخلش قرار داده می‌شد، سسی که زده می‌شد، اون سس رو چون نقاشی ایشون هم خیلی خوبه و دستی در هنر دارن، شکل درخت و شکل چیزای عجیب غریبی در میومد که برای مشتری هم خیلی جذاب بود. اون سس دیگه شد جزی از این آیتم جلاتو برانی. بعد ما وقتی که دستگاه سافت رو به مجموعه اضافه کردیم، که بستنی‌های دستگاهی یا سافت رو هم تو منومون اضافه کردیم، یه سافتی داشتیم اسمش فیور دیلته بود. فیور در زبان ایتالیایی معنی گله، هر چیز خالصی رو شاید مثلا از اون لحاظ بهش میگن گل، گل شیر، یعنی اون شیر خالص، طعم واقعی شیر. این فیور دیلته این بود داستانش قبل از آلپینا، اون سالهای اول. و چون طعمش خیلی شبیه اون طعمی بود که در برای مخصوصا ایرانی ها اونو امتحان کردن جاهای مختلف و دوستش دارن در کشورهای دور و ور، برند مکدونالد بستنی در واقع طعم وانیل یا شیرش همون مزه فیور دیلت هست و بنابراین مشتری خاص خودش رو داشت. به جای در واقع اسکوپ اومدیم سافت فیور دیلت رو روی اون آیتم برانی که برانی اضافه کردیم و سافت جلاتو برانی اضافه شد به منو. پس شد برانی، سافت جلاتو شیر به علاوه نوتلا، همون ترکیبی که الان دقیقا در فررو وجود داره. اینا رو برعکسش یه ذره بکنیم میشه فررو. پس به این فکر افتادیم که خب این چیز ترکیب جذابیه برای مشتری و طرفدار داره، چرا ظرفش نکنیم که با قاشق بتونه بخوره. سافت جلاتو اومد ته ظرف، کیک برانی خورد شد که راحت تر مشتری بخوره و نوتلام که اومد روش. اوائل که این توی منومون بود مثل کیت به مشتری میدادیم، فکر میکردیم که این براش جذاب تره. یعنی چی؟ یعنی ما یه ظرف سافت جلاتو فیور دیلته یا همون شیر میدادیم، بعد دو تام ظرف مثل این ظرفای سس رستورانا هست بد. یکیش کیک برانیش بود، یکیش نوتلا بود. به مرور زمان خود مشتری از ما تقاضا کرد که چرا اینا رو خودتون با هم دیگه ترکیبش نمی‌کنین و اونجوری در قالب یک آیتم بدین، این جذاب‌تره و ریخت و پاش کمتری هم داره. خودمون هم می‌دیدیم که همه میزا بالاخره سس ریخته و نمیدونم از اون و کیک ریخته و اون شلختگی باعث شد که و اون در واقع کامنت مشتری‌ها باعث شد که بریم سراغ این که خب ما که این کارو داریم می‌کنیم چرا جدا جدا خودمون ترکیبش می‌کنیم. یک آیتم و اون داستانش جداست. یک آیتم واحدی به وجود اومد به اسم فررو، که اسم فررو از کجا اومده؟ کریستیانو فررو یکی از مربی‌هایی هستش که ما ازش آموزش دیدیم، صاحب کمپانی آروم ایتالیاست که یک کمپانی مشابه پریجل مواد اولیه است. یه مدتی باش کار می‌کردیم، یه پیرمرد الان 80 خورده ای ساله خیلی بامزه است که عشقش اینه که شما بپرسی که جلاتو چیه، براتون 3-4 روز در موردش صحبت میکن، یا بگین که یه جلاتریا چجوری باید باشد، از پلش بهتون میگه، از شیشش بهتون میگه، از ویترینش براتون میگه، از اینکه مادر که میاد تو با مادر چه رفتاری باید بشه، با بچه چه رفتاری. یعنی انقدر علاقه‌منده به این کار و یکی از موفق ترین در واقع برندهای مواد اولیه هم هست. بنابراین آیتم اسمش رو گذاشتیم فررو. اولین در واقع آیتم ترکیبی بود فکر کنم سال 96 اومد تو منوی جلاتو هاوس، بعد هی پروبال گرفت. یعنی در واقع مشتری ها از همون خواستن که این چرا نوتلاش کمه. ما استاندارد رو بر اساس ذائقه عموم مشتری ها تعریف کرده بودیم، قطعا وقتی نوتلاش زیادتر بشه شیرینیش هم زیادتر میشه، همه پسند نیست. برای اون دسته از مشتریه که تعدادشون هم کم نبود که میگفتن ما نوتلای بیشتری میخواییم، فررو پلاس به وجود اومد با نوتلای بیشتر و بیساش رو یه ذره متفاوت کردیم. به جای شیر اومدیم در واقع از بیس دیگه ای مثل نوتلا استفاده کردیم، بستنی نوتلا اسمش شد اسپچاله. اومدیم از نارگیل استفاده کردیم اسمش شد فرروی بونتی. اومدیم از فندق استفاده کردیم اسمش شد نوچولو. اومدیم از کارامل استفاده کردیم اسمش شد دوورو، یعنی طلایی، نوچولو یعنی فندق، و همین جوری پروبال بهش دادیم شد خانواده فررو.
جالب. اون داستان چیزم سورنگارو چه داستانی داشت که تحت کنم یه مدت خیلی آدم ها استوریش میکردن و شما فکر کنم
یه مدت ما یه میزی داشتیم که میرفتن برای خودشون اسمارتیز پاستیل میوه
سرویس بود.
بله میرفتن برای خودشون یه مثلا یه پیمونه یا دو پیمونه میتونستن بریزن. بعد چون سس نوتلا میریخ میخواستن بریزن، ما برداشته بودیم از این سرنگا رو توش نوتلا کرده بودیم. خب خیلی هم دوست داشتن دیگه. بچه هم مدام گفتم ما آمپول نوتلا میخواد. خیلی لذت بخش بودش. یه دونه آمپول هم به بستنی میزدیم و میدادیم دست بچه.
خلاقیته چه جوری حالا در موردش تا حدودی صحبت شد، خلاقیته که مثلا همین توی آمپول بریزیم یا اینکه برای یه طعمی رسیدیم یک دستبندی رسیدیم طعم‌های مختلفی رو بذاریم و امتحان بکنیم، این از کجا نشأت میگیره؟
به نظر من وقتی که به یه کاری علاقه‌مند هستید، یعنی با عشق انجامش میدید، خلاقیت باید در کنارش بیاد، غیر از اینم نمیتونه باشه. حالا هر کاری میخواد باشه، میخواد یه کار غذایی باشه یا هر چیز دیگری، ولی شاید در یک سری کارا مثل کارهای غذایی نمود بیشتری پیدا بکنه، چون شما خیلی نه راحت تر اسمشو بذاریم، خیلی سریع تر یه چیزی رو میتونین که در فکرتون هست بیاریدش رو کاغذ و بعد بیاریدش در دنیای واقعی و روی میز اون در واقع کارتون و خلقش بکنید. بس بنابراین اون عشق و علاقه اگر که به هر کاری باشه، خلاقیت در کنارش قرار میگیره، نیازی نیست که اتفاق خاصی بیفته. در جلاتو هاوس هم جز این نبوده، چون به در واقع ذائقه مشتری ها خیلی اهمیت دادیم و به خواست مشتری ها که امروز چیز جدید چی داری اهمیت دادیم و اینها به همون انرژی داده، اون انرژی تبدیل به اون خلاقیت شده و آنچه که در فکرمون بوده احیاناً شاید اتفاقی در فکرمون وارد شده، مثالاشو براتون زدم، ایده هایی که هستش که دوست داریم که اینو در قالب یک آیتم به مشتری در واقع تقدیمش بکنیم، این همون داستان تلفیق اون خلاقیته با کیفیت در جلات هاوس.
یه چیزی هم که هست، انقدر که ما راجع به این تماس صحبت میکنیم به هر حال به ذهنمون میرسه با هم صحبت میکنیم، گاهی دختر منم میاد میگه که من یه طعم جدید براتون دارم، بابا بیا اینو با این ترکیب کن، و خیلی هم میاد واقعا تو مغازه این کار رو انجام میده. یعنی یه چیز اپیدمی شده تو خانواده ما که طعما رو با هم ترکیب کنیم.
یه دایان جان هم دیگه کم کم وارد کسب و کار
اونم علاقه داره خیلی.
یه سوالی که حالا به درمادش هم صحبت کردیم بحث خانواده شد، حالا به شخص از شما بخوام سوال بکنم، شراکت در زندگی تبدیل بشه به شراکت در کار، یعنی شراکت در کارم در کنار شراکت در زندگی، این تضاد رو چجوری حل میکنید؟ یه وقتی خب ممکنه که اتفاقی بیفته توی خانه کشیده بشه به محل کار یا برعکس، این تضاد چطور میتونیم حلش بکنیم؟
خب خیلی سخته این به هر حال. یه سری مشکلات از سر خونه امکان داره به کار کشیده شه، یه سری بالعکسش، ولی خب حالا با کمک هم دیگه تونستیم هندلش کنیم. ولی خب باز برمیگرده به همون عشقه که وجود داره. وقتی یه عشقی حالا هم به کار هم به زندگی هم به هم دیگه وجود داره، اینا رو هم پوشانی میکنه و نمیذاره مشکلات بزرگتر بشه.
انشالله که عشقتون پایدار باشه همیشه، هم در کار هم در زندگی. خود من بعد از این گفتگو حواس جلوتو هاوس کردم، احتمالا شما هم مثل من باشید. هنوز یه بخش از گفتگومون با جلوتو هاوس مونده که پیشنهاد میکنم اپیزود بعدی رو هم از دست ندید. تا اپیزود بعدی زندگیتون خوشمزه.